تو خدا میزنم گربا در باز گفتیم حالا باز از تنگی رد شده دیگه من از الان چقدر بیرون هم من گفتم به دفتر رو بازم میگم ولی باید عوض میشه مدرسی که هستی دادم جام جام حالا شادم بریم بعد ولی خب اول باید دفتر انجام بدم این بندگان خودم میدونم گفتم یکی از همینه که هم تو دفترم بیان ببینن این وضع راشون خب پارسال هم حتی دو سه هفته طول کشید تا جا به جایی را انجام بودن این دفعه هم میدن ولی اونا باید انجام بدن من که چون ما الان جا به جا کنیم بعد خالی فاصل داره بعد خودشون داره این شورشی تفسیر شد خب یه صلواتی بفرستید یکم جلوتر راحت تر خب بسم الله الرحمن الرحیم حواسا اینجا باشه حالا این درس با اعمال شاقه فعلا پیش برو دیروز یالا آره اینجا دهارو میرسه دیروز ما بحث رو شروع کردیم و به طور خلاصه عرض کردیم که یک اصل عملی داریم و یک اماره داریم مشهور در تشخیص اصل عملی و اماره از این راه استفاده می کنند که یا اون دلیل ظن به واقع می آورد یا ظن به واقع نمی آورد اگر ظن به واقع نیاورد این اصل عملی غیر مخرج می شه مثل براعت اگر ظن به واقع آورد یا اون دلیل در این اعتبار به اصطلاح واقع نمایی او را امضا کرده است یا صرفا برای رفع تحیر امضا کرده است به عبارت ساده‌تر یا شک عدم العلم اینا در دلیل اعتبار عقص شده یا نشده اگر ظن به واقع می آورد ولی در دلیل اعتبار شک و عدم العلم عقص شده بود این میشه اصل عملی محرز مثل استصحاب و اگر ظن به واقع اساسا می آورد و در دلیل اعتبار هم شک و عدم العلم و اینا عقص نشده بود این میشه اماره مثل خبر ثقه این مسلک مشهوره در تفاوت امارات و اصول که ثمرش این میشه که بعد چون شما اگر اماره دیدید شارع واقع نمایی را امضا کرده وجود واقعی ثابت میشه در نتیجه لوازم عقلیه و عادی هم که مال وجود واقعی هم ثابت میشن که اصلا میگم مثبتات امارات حجته ولی اگر شارع واقع نمایی را امضا نکند حالا هم بعد اینکه خودش ظن به واقع نمی آورده که غیر محرزه یا خودش ظن به واقع می آورده ولی شارع واقع نمایی را امضا نکرده در هر دو صورت وجود واقعی برای ما ثابت نمی شود به همین جد لوازم عقلی و عادیه که مترتب بر وجود واقعی هستند ثابت نخواهند شد که اصطلاح میگن مثبتات اصول حجت نیستند و در این خاتمه ما از شرایط عمل به اصول بحث میکنیم با شرایط عمل به امارات کاری نداریم این مطلب هم و مطلب دوم این بود که خب اصول هم متعددن طبیعتا تمام اون ادله معتبره ای که ظن به واقع نمی آورند یا ظن به واقع می آورند و در دلیل اعتبارشون شک و عدم العلم عقص شده همه اینا اصول هم قاعده طهارت اصله تجاوز و فراغ اصله اساس الصحه الاقوا اصله قرعه عند کثیر من الفقها اصله استصحاب و براءت هم اصله در حالی که ما توی خاتمه تنها از شرایط عمل به براءت و احتیاط سخن میگیم وضعیت سایر اصول چه میشود به این سال پاسخهای متعددی داده بودن یه پاسخ اوسق داره یه پاسخ بحرالفواید مرحوم آشتیانی داره یه پاسخ هم قلائد داره که ما پاسخ قلائد رو دیروز نقل کردیم که اصول عملی اسمش اصلا فقهی هم یعنی تطبیقی هم مال شبهات موضوعی هم یا اگرم حکمیان مال یه باب خاصن، طبیعتا ما تو اصول با اونا کاری نداریم. مثلا قاعده طهارت در شبهات موضوعی جاری میشه، منتها خب این قاعده فقهی حساب میشه چون تطبیقیه، بحث استنباطی نیست. با اونی که تو اصول باش کار داریم استنباطی هست. اگه یه جایی هم از موضوعی ها بحث میکنیم مثل استصحاب در شبهات موضوعیه، این استطرادی است. در اصل مال قاعده های فقهی است، استطرادی هم بحث میشه. بنابراین یه سری از اینا چون فقهی هم میرن بیرون، ولی باز دو تا اصل باقی میمونه، استصحاب و تخییر. اینا که دیگه اصولی هست، اینا که استنباطی هست، اینا که مال شبهات حکمی هست. چرا شرایط اینها رو بحث میکنیم؟ این رو هم عرض کردیم، چون شرایط عمل به استصحاب در خاتمه استصحاب بحث، چون مفصله در خاتمه استصحاب مفصلا بحث میشه. لذا نه فقط شیخ، دیگران هم کتاباشو نگید همینه، شرایط عمل به استصحاب میزنن تو خاتمه استصحاب میگن این میره بیرون. تخییر هم شرایط آنچنانی نداره، چون تخییر یک اصل عقلیست، موضوعش تحیر بین طرفینه. هر وقت مرجحی بیاد یک طرف رو ترجیح بده، موضوع تأخیر از بین میره. یه شرطی نداره، مسئله نیست، یعنی محل سوال و پرسش نیست، از خود معناش واضحه. تو تأخیر هم دیگه بحث نمی کنی. اما برایت و احتیاط نه، اینا جای بحث داره و این بحث میشه. بعد بحث رو مرحوم شیخ از احتیاط شروع کرد، گفت که ما در احتیاط تنها چیزی که میخواد موضوع احتیاط محقق بشه. موضوع احتیاط کجا محقق میشه؟ هر جا ما شک در واقع کنیم. چون شک در واقع که کردیم، اگر ما احتیاط کنیم اون واقع احراز میشه. مثلا نمیدارم ظهر واجبه یا جمعه، بالاخره یکیش واجبه، احتیاط میکنم هم جمعه میخوانم هم ظهر، واقع هر کدام بود احراز میشه. موضوع احتیاط همون شک در واقع. لذا ما در احتیاط چیزی بیش از شک در واقع نمیخوایم. بله، یه احتیاط واجب داریم، یه احتیاط مستحب. هر جا که ما شک در واقع بکنیم احتمال و ضرر هست، منتها یه وقت احتمال ضرر اخروی یعنی عقوبت هست، مؤمن نداریم، در اینجا احتیاط چی میشه؟ واجب. یه وقت احتمال ضرر اخروی یا عقوبت نمیدید، مؤمن داری، منتها احتمال ضرر دنیوی میدید، یعنی احتمال میدید مصلحتی رو از دست بدید یا مفسده را دچار شوید. اینجا احتیاط چی میشه؟ مستحب. پس موضوع احتیاط اهم است از جایی که ما مؤمن داریم یا نداریم، چون اهم از واجب و مستحب. منتها خب این فرق بین واجب و مستحب است. مثال هم زد، گفت اگر ما جای شک داشتیم مثلا در استحلال، بعد خبر صحیح و سند وارد شد که استحلال واجب نیست، خب زن نیست، متواتر که نیست، شاید اشتباه باشیم، ولی به هر حال اشتباه هم باشه ما حجت داریم، مؤمن داریم. چون مؤمن داریم احتیاط اینجا واجب بگید نیست. اما چون احتمال مفسد وجود دارد، در واقع شک داریم، استحباب و رجحان احتیاط سر جاش هست. که سر درس هم دیروز مثال مرغه رو مثال زدم، که مرغ میارن ما احتمال قوی میدیم که ذبح شرعی نشده باشه، اما از اون در روایات مثل عبدالله ابن سلیمان، قاضی سوق مسلمین، اساعت و سهه، اینا مؤمن برای ما حساب میشن. پس ما مطمئنیم که اگر هم واقعا ذبح شرعی نشده باشه ما حجت داریم و فردای قیامت معاقب نیستیم. لذا اینجا احتیاط واجب بگید نیست، اما رجحان احتیاط سر جاش هست. چون من شک دارم این ذبح شرعی شده یا نشده و احتمال اوغلایی میدم ذبح شرعی نشده باشه، خب از این مرغ نخورم، برم از این مرغ دیگری بخورم که میدانم ذبح شرعی شده، خب این اشکال نداره، این رجحانش هست، بوتا وجوب نداره. این بحث از دیروز بود. نه، شک که در واقعی بکنی که با احتیاط اون واقع احراز بشه، چون بعضی جا شما شک در واقع داری، ولی با احتیاط نمیشه احراز کرد، مثل موال دوران بین وجوب و حرمت. من شک دارم که این واجب است یا حرام، درسته؟ اما نمیتونم احتیاط کنم، چون انجام بدم شاید حرام باشه، ترک کنم شاید واجب باشه. این طور نیست که با احتیاط احراز واقع بشه. پس موضوع احتیاط اون واقع مشکوکن فیه، منتها طبیعتا با احتیاط باید بتونم اون واقع رو چکار کنم؟ احراز کنم. اگه نتونستم احتیاط معنا نداره، اونجا میشه تأخیر که حالا بعدا خواهیم. خب بعد این تمام شد، گفت تا اینجا محل اختلاف و اشکال نیست. و اما بحث جدید که در ادامه گفت اینه، در این که در توسلیات احتیاط مشروع است و اگر کسی بتواند واقع را هم به دست بیاورد ولی نرود به دست بیاره احتیاط کنه، کارش درسته بحثی نیست. دو تا لباس است، یکی پاک است یکی نجس، تطهیر هم توسلیه، قصد قربت نمیخوام، نمیدونم کدوم پاک و نجس، میتونم هم برم بپرسم بفهم کدوم نجسه، ولی با اون آقا لج دارم نمیخوام ازش بپرسم. اینجا اگر من احتیاط بکنم و دو بار، یک بار این لباس رو بپوشم یک بار اون لباس رو، هر دو لباس رو بشورم، اشکالی نداره، چون شعاره از ما لباس پاک خواست خودم پاک شده دیگه، فوقش یکی دو بار شسته شده یکی یه بار شسته شده، تطهیر انجام شده. این بحث نیست. اما در تعبدیات بسیاری از فقها در مورد کسی که میتواند با فحص به واقع برسد ولی به دنبال واقع نرود و احتیاط بکند اشکال کردن. چرا اشکال کردن؟ چون اینها قصد الوجه و تمییز را قائل بودن. اگر شما نتوانی به واقع برسی، خب مسلمت مکلفه به قصد الوجه و تمییز نیستی، چون میشه تکلیف مالا یوتا. اما اگر بتوانی به واقع برسی و بعد شما احتیاط بکنی، از نظر این آقایون که قصد الوجه و تمییز واجب بوده است، خب شما اینجا خلاف کردید. من اگر بتوانم بفهمم که استحلال واجب است یا مستحب، اما حوصله‌ام نمیه برم تو روایات بگردم اجتهاد کنم به دست بیارم، بیام بگم احتیاطا استحلال میکنه، از نظر اونایی که قصد الوجه را واجب میدونن این اشکال داره. چرا؟ میگن چون شارع از شما استحلال به قصد وجوب یا استحباب رو خواسته، اما شما چون نرفتی تحقیق کنی که وجه العمل چیست، نتوانستی قصد وجوب یا استحباب بکنی، بنابراین اونچه که مطلوب شارع بوده انجام نداده. لذا کسانی که قصد الوجه را قائل بودند، در این که شما احتیاط بکنی و بدون فحص از ادله استحلال انجام بدی اشکال کردن، گفتن احتیاط مال وقتی است که شما فحص کرده ای و چیزی پیدا نکرده. این برای وجه. برای تمییز هم مثال بزنم، ولی تو کتاب نیست ولی اونم همینطوره. شما میخوای نماز بخونی، نمیدونی قبله کدوم طرفه، یه وقت هست که نمیتوانی هم پیدا بکنی که قبله کدوم طرفه. اینجا همه قبول دارن که میتوانی به چهار طرف نماز بخونی، بحث نیست، چون قدرت بر تحصیل قبله نداری، قصد تمیز رو باید واجب کردن، میشه تکلیف مالا یوتا. اما اگر بتوانی بفهمی قبله کدوم طرفه، از فلانی بپرسی بهت میگه، اما تو با اون لج داری قهری اصلا نمیخوای بپرسی، آیا میتونی احتیاط کنی به چهار طرف بخونی؟ اونایی که قصد الوجه و تمییز را لازم نمیدانستند گفتن میشه، همونی که شیخ تو قطع زنده گفت، ولی اونایی که قصد الوجه و تمییز را لازم میدونن میگن نمیشه، چون تمییز یعنی واجب را متمیزن اند غیرهی باید مشخص کنی، و تو وقتی نمیدونی قبله کدوم طرفه، نمیتونی بگی کدامی که از این چهار تا نمازه واقعی است. لذا اشکال کردن اونایی که قائل بودن به قصد الوجه و تمییز، گفتن اینجا نمیشه احتیاط کنی، کسی میتواند احتیاط کنند در این نماز که نتواند قبله واقعی را به دست بیاورد و تشخیص دهد. اینم راجع به نه حالا کلیش رو گفتم برای بحثات بعدی راحت باشه. تو کتاب فقط همون مثل استحلال رو مثال بکنم. این بحث فقط به استحلال و نماز به چهار طرف و اینا ختم نمیشیم. اصلا همین بحث معروف که اول رساله ها میگید، تو مسائل هم میگید، میگید طرف باید یا مجتهد باشه هر مکلفی، یا مقلد باشه، یا عمل به احتیاط باشه. کسانی که قصد الوجه و تمییز را قائل بودن مثل شهید اول در کتاب الفیه، اینا گفتن اینجوری قبول ندارید. شما که اینو میگید به خاطر اینکه قصد الوجه و تمییز رو قائل نیستید، میگید همه جا میتواند تقلید کنه، میتونه اجتهاد کنه، میتونه عمل به احتیاط کنه. ولی اونایی که قصد الوجه و تمییز رو قائلن تو معاملات همینو میگن، تو معاملات که قصد الوجه نمیخواد. اما توی عبادات میگن کسی میتواند احتیاط بکند که نتواند خودش اجتهاد کند و نتواند فتوای مرجعش را هم به دست بیاورد. یعنی مثل شهید اول که قصد الوجه و الفیه را که نگاه کنه توش هست، الفیه شهید ها، نه الفیه ابن مالک. تو همون سیدی جامع الفقه هم حالا دور الفیه شهید هست، اونجا میتونید ببینید. شهید اونجا میگه اول هر کسی باید یا اجتهاد کنه تو عبادات، یا اجتهاد کنه یا تقلید. اگه نتونست اجتهاد کنه و نتونست تقلید کنه، اون موقع باید بره عمل به احتیاط کنه. چرا؟ چون امثال شهید میگن اگر این آدم احتیاط اجتهاد رها کنه، تقلید هم رها کنه، خودش میخواد احتیاط کنه، خب قصد الوجه که نمیتونه بکنه، باید هر جا که احتمال وجوب میده، احتمال استحباب میده، احتیاطا انجام بده. اما نمیتونه بگه این عمل واجبه یا چون میشه تشریع. هر جا احتمال حرمت میده، احتمال کراهت هم میده، باید ترک کنه. اما نمیتونه تعیین کنه این عمل حرام است یا مکروه. درسته؟ نمیتونه تعیین کنه. خب اگه نتونست تعیین بکنه، پس قصد وجه و تمیز به هم میخوره. و امثال شهید اولم قصد وجه و تمیز رو قائلن دیگه. در نتیجه خدمت شما عرض شود چنین احتیاطی را اجازه نداره. اینم از این. تا اینجا روشنه؟ از اینجا مرحوم شیخ وارد این بحث میشه که تفصیلا بحث کنه که در حال حرف اینها درست است یا درست نیست. تا اینجا اشکالی هست بپرسید؟ ایرادی نیست؟ نه، دقیقا مثال های بحث دیروز بود. پس اگر کسی شک کرد که غسل جمعه واجبه یا مستحب، امثال شهید اول کی اجازه میدن به اون که احتیاط هم غسل جمعه کنه؟ وقتی که نتونه پیدا کنه که واجبه یا، و اگر بتونه وجوب یا استحبابش رو بفهمه احتیاط رو اجازه. چرا؟ قصد الوجه رو لازم میدونن، یعنی تو باید تعیین کنی که غسل جمعه واجب انجام میدن، غسل مستحب انجام میدن، و تو وقتی بخوای احتیاط کنی نمیتونی این رو تعیین بکنی.
نه دومی شد، نه احتیاط در روایات
بگو دو جوره، یه احتیاط در فتوا داری، یه فتوا به احتیاط. بحث ما رو دومی رو فتوا به احتیاط. احتیاط در روایات دیگه است، داریم واسه داشت. احتیاط در روایات مسئله اخباری بود، حالا بعضی رو تاول تاول شد. حرف درسته، ما دو تا احتیاط داریم، یه احتیاط در فتوا، یه فتوا به احتیاط. بگم اینو همه بدونه، حالا شاید خودتون بدونید برای بقیه هم بدونید. احتیاط در فتوا اینه که من فتوا نمیدم، فتوا من که واجب نیست، از من یه سوالی میپرسن، من فتوا نمیدم، درسته؟ اعلام نمیدم. اینجا مقلدین من میتوانند احتیاط کنند، میتوانند مراجعه کنند به مجتهد دیگر با رعایت العلم و فلعلم، چون من فتوای دیگران را تقطعه نکردم که، فتوا ندارم. اما وقتی فتوا به احتیاط میدم، این معنا و مفهومش این است که مقلدین من دارم میگم اقوال دیگر اشتباه است، درست نیست و باید در این مسئله احتیاط کرد. مقلدین من
نباید به مرجع دیگه مراجعه کنم، چون رو اقوال مراجع دیگه رو من چیکار کردم؟ تخطئه کردم. به این اولی میگن فتوا به احتیاط، دوباره میگن احتیاط از فتوا. گوش بده تموم شد این دو تا اینجا. یه نکته هم بگم اینم بدید، مرحوم آقای تبریزی عاشق جواد تو همین بحث وقتی که اینو بحث میکنه اینو میگه، میگه من جایی که میخوام فتوا به احتیاط بدم تو رسالم کلمه احتیاط نمی‌نویسم، متن عبارت، یعنی متن عبارت که مطابق با احتیاط نمی‌نویسم، و اونجایی که میخوام احتیاط از فتوا بکنم تو رسالم می‌نویسم احتیاط واجب، برای اینکه اونها مخاطبین من مجبور نشن تو هر مسئله‌ای برن ادله را نگاه کنم ببینم من چه کار کردم. هر جایی تو رسالم نوشتم احتیاط واجب، میتونم به مرجع دیگه هم مراجعه کنم. دوتو از نظر فنی معنای این احتیاط واجبی که من عاشق جواد تبریزی می نویسم از نظر فنی معناش احتیاط از فتواست که شما میتونید به دیگری مراجعه کنید، اما اونجایی که از نظر فنی به فتوا به احتیاط میرسم اونجا نمی نویسم کلمه احتیاط رو، متن اصلا نه احتیاط نمی نویسم، نه واجب نه مستحب، متن همون جمله ای را که مطابق با احتیاط است ذکر می کنم و مخاطب من مقلد من دیگه به همون عمل می کنه، به مرجع دیگه مراجعه. این هم یک کاری است که از آن بروجردی شروع شده برای اینکه مخاطبی در فتوا به احتیاط و احتیاط از فتوا دچار مشکل نشن این کار می کنه. منطقه اون احتیاطی که الان محل بحث ماست اینا نیست، بحث ما تو احتیاط در مقام عمله، یعنی شما مثلا میخوای احتیاط از فتوا بکنی، مقلدت میتونه به مرجع دیگه مراجعه بکنه، میتونه احتیاط کنه دیگه. اینجا محل بحثه که اگر نخواست به مرجع دیگه مراجعه کنه اون مرجع دیگه مثلا میگه واجبه یا مستحب قصد الوجه میکنه، اما نخواد به مرجع دیگه مراجعه کنه بخواد احتیاط کنه این بحث است. اینجا نمیتونه قصد الوجه بکنه چون نه وجوب رو میدونه نه استحباب رو، اگرم بگه میشه تشریع. از اون طرف اگر شما از فقهایی باشید مثل شهید اول که قصد الوجه را لازم بگید میدانند، این عملی که طرف انجام داده مطلوب شارع را نیاورده، چون به نظر شما تو مطلوب شارع هم قصد الوجه آره. این سوالی که ایشون پرسید سوال خوبی بود، بقیه هم میدونید یه فتوا به احتیاط داریم، یه احتیاط از فتوا داریم. فتوا به احتیاط معناش این است که من رفتم گشتم اقوال دیگر را باطل میدانم، فتوا میدم به این که اینجا باید احتیاط کنیم. اینجا مراجعه به مشتری دیگر نمیشه، یه احتیاط از فتوا داریم، یعنی من فتوا نمیدهم، فتوا که ندادم شما میتونی احتیاط کنی در عمل، میتونی مراجعه کنی به مجتهد آخر که مرحوم آقای بروجردی گفت، آقای تبریزی هم توی هم درستاش هم زیاد میگه که اینجور جا ما کلمه احتیاط واجب نیستیم که حامی دوچار خطا میشه. خب این اما بحث الان ما تو احتیاط در عمله، نه اونی که مراجعه کنه به مرجع دیگه براش تعیین کنه وجوب استحباب، اون قصد و وجه میکنه دوباره. بحث اونه که میخواد احتیاط در عمل بکنه. اینجا رو مسئله کسانی که قصد و وجه قائلن چنین احتیاطی قابل قبول نیست. بحث رو احتیاط در عمل
هم فتوا به احتیاط میشه، یعنی
فتوا دارن یا احتیاط از فتوایی که آبی نخواد به مجتهد دیگر مراجعه کنه، بخواد احتیاط در عمل بکنه. فاذا شک فی وجوب غسل الجمعه و استحبابه او فی وجوب سوره و استحبابها فلا یسه له الاحتیاط به اتیاد الفعل قبل الفحص عن طرق شرعیه لانه الذي که لا یسه را بر میگرم الان این تیکش لا یتمکن من الفعل به نیت الوجه و الفعل بدونها غیر مجدن بناءً على اعتبار نیت الوجه لفقد الشرط فاذا شک فی وجوب غسل الجمعه و استحباب چی؟ غسل الجمعه. خب میدونید شیخ در میان فقها ولی مشهور استحبابه، ولی بودن شیخ صدوق قائل به وجوب غسل جمعه بوده. او شکه فی وجوب سوره و استحباب سوره، مشهور قائل به وجوب سوره ولی غیر مشهور قائل به استحباب سوره. تو این معاصرین هم آقای شمیری، حالا بدم فتوا میده یا نه، ولی تو حالا بحث علمیش اینطور که تو جزوهایی که گفته بود من از شاگرداش گرفتم قائل به استحباب مثلا سوره است، برای این قولم بوده. حالا دو تا مثال زد، یکی وجوب غسل جمعه و استحبابهی، یکی وجوب سوره و استحبابا. فرق این دوتا مثال چیه؟ حرص بزنیم در غسل جمعه تکلیف مستقله، اگه تکلیفی باشه مستقله، ولی در سوره اگه تکلیفی باشه ضمنیه. دو تا مثال زد، یکی برای تکلیف مستقل، یکی برای تکلیف ضمنی. خب اذا شکه در اینکه غسل جمعه اگه مستقل واجبه یا مستحب، یا سوره واجبه یا مستحب که ضمنیه، فلا یصح برای کی مکلف که احتیاط کند به اینکه انجام بدهد عمل را قبل الفحص، یعنی بدون فحص از ادله. حالا برای مغلف فحص از فتوای مجتهد، برای مجتهد بدون فحص از ادله اربعه احتیاطا انجام فلا یصح لانه، چرا صحیح نیست؟ لانه یعنی کی؟ اون مکلفی که احتیاط می کند، اون مکلفی که احتیاط می کند قدرت ندارد از این که فعل را با قصد الوجه انجام بده، چون این بخواد با قصد الوجه انجام بده میشه تشریع، اون که نمیدونه این واجبه یا بگید مستحب. و وقتی اینطوری شد ول فعل و بدونه ها، یعنی فعل بدونه نیت وجه غیر و مجد مفید نیست، از اون مبنای کیا بناهن، این قید غیر و مجدنه، مفید نیست رو مبنای اونایی که معتبر میدانن قصد الوجه را، مثل کی؟ شهید اول. بنابراین لفقد شرط، شرط چی بود؟ قصد الوجه، قصد الوجه منظر اینا معتبر بود دیگه، شرط که قصد الوجه باشه مفقود. خب پس رو مسلک شهید اول کسی که وجه العمل را نمیداند بخواد احتیاط کند احراز واقع بگید نمی کند، چون از نظر او واقعش قصد الوجه هم هست. بنابراین از نظر شهید اولنا کجا احتیاط در عبادات جایز میشه؟ فرض بکنه و چیزی پیدا، چون در اینجا دیگه قطعا قصد الوجه و تمیز اینا شرط نیست، چون اگر بخواد شرط باشه میشه تکلیف به مالای و چار. فلا یتحقق، داریم نظر شهید رو میگیم، حالا برد خود هستیم، فلا یتحقق قبل الفس احراز الواقع، احراز میشه چی؟ فلا یتحقق، چون از نظر شهید تو واقع قصد الوجه هم هست و شما اگر فرق نکنی قصد الوجه رو نمیتونی به دست بیاری. اما اگر طرف تفحصش رو کرد، و این اثر اگه دست پیدا کرد به دلیل وجوب یا استحباب، می آورد اون فعل را در حالی که نیت می کند وجوب اون فعل را یا استحباب فعل را، دیگه احتیاط هم آمده رسید دیگه. اما و الم یعصر بر دلیل وجوب یا استحباب، اینجا شهیدم قبول داره که لهو برای این مکلف است که ان یعمل بال احتیاط. چرا؟ لان المفروض سقوط و نیت الوجه است. چرا نیت الوجه ساقط میشه؟ لعدم علت سقوطه، چون دیگه قدرت ندارد این مکلف از نیت الوجه، تو گشت و چیزی پیدا نکرد. گفتم این مسئله به غسل جمعه و نمیدونم سوره و اینا تمام نمیشه، در همون مسئله اجتهاد و تقلید و احتیاط هم تکرار میشه. از نظر ماها که ما علانی ها مشهور علانی ها که قصد الوچه و تمیز را قبول نداریم، میگیم آقا مکلف میتواند بگید یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط، چه در عبادات چه در معاملات. اما امثال شهید اول که قصد الوچه را بگید شرط رسن، در معاملات این حرف ما رو قبول داشتن نداشتن؟ داشتن، چون تو معاملات هم خاطر نشون. اما در عبادات در صورت این حرف ما رو قبول داشتن که طرف راهی برای رسیدن به اون حکم یا مجتهدی است که گشته پیدا نکرده یا مقلدی است که راهی برای دسترسی به فتوای مجتهدش نداره، و الا اگر بتواند فتوای مجتهد را بپذیرد پیدا بکنه، اگه بتونه بکنه گفتن دیگه عمل به احتیاط نمیتونه بکنه. به عبارتی که مرحوم آقا جمال داره میگه مشهور عمل به احتیاط را در عرض اجتهاد و تقلید میگن، ولی شهید اول در طول میگه این اگه اشاره بتونه بکنه احتیاط و اجازه نمیده. و ریشش هم همین قصد و بچه توی مراجع فعلی من کسی رو سراغ ندارم که قصد و بچه را معتبر بدونه. محافظ زنده اون برای فرار از تشریعه. بعدم میگی شما وقتی میخوای احتیاط بکنی چجوری نیت کنی؟ یعنی نیت محافظ زنده کن، وجوب یا استحباب رو نمیخواد تعیین بکنی که بعد بشه تشریع، برای فرار از تشریع. قصد رجان را میتونی بله، اونم راهی که خود شیخ تو برایت میگه. موضوع احتیاط یعنی واقع مشکوک و فی. خب من در واقع شک دارم یا ندارم؟ چرا احراز میشه؟ من درسته بر، اما من وقتی نمیتونم به دست بیارم قصد وقتی که جز اون مطلوب مولا بگو نیست. شرط در چه ظرفیست؟ در ظرف قدرت. اما وقتی من قدرت ندارم دیگه قصد الوجه هم شرط نیست، چون شرط کردن قصد الوجه برای عاجز اشکال دقیق بودا. مشمول جوابمون ادق است. اشکال دقیق بود. اشکال آقا رو بگه همه گوش بدن. میگه شما وگه نمیگید باید با احتیاط احراز واقع بکنید، خب کسی که خدمت شما عرض شود گشت و فتوا رو پیدا نکرد، حالا میخواد احتیاطاً عمل رو بگید انجام بده، این که دیگه احراز واقع نمی کنه، چون قصد الوجه رو دیگه نیاورده. درسته؟ اما جواب، قصد الوجه کجا جزء واقع بود؟ کجا جزء مطلوب شارع بود؟ وقتی طرف بتواند به دست بیاره. پس اگر طرف میتوانست به دست بیاره ولی میرفت احتیاط میکرد، قصد الوجه به دست نداشت، لذا واقع رو احراز نکرده بود از نظر شهید اولی بود. ولی در اونجایی که طرف راهی برای رسیدن به وجه العمل نداره دیگه اصلا قصد الوجه حتی در نزد شهید اول هم شرط نیست. یعنی اون واقعی که مطلوب مولاست برای چنین کسی عمل بدون قصد الوجه و تمیز میشه حتی نزد شهید اول و اون رو احراز
میشه.
احسن، این هم اشکال دقیقی است. گوش بدید، علم و جهل دقت کنید، علم و جهل نمیتوانند در علم و جهل به حکم نمیتوانند در حکم دخیل بشن، به اجماع شیعه چون تصریف میشه. اما علم و جهل به موضوع ورودشون در احکام اشکال نداره، مثل قطعهای موضوعی. قطعهای موضوعی که پارسال داشتیم مگر این نمیشد که اون موقع برای عالم و غیر عالم بگو فرق میکرد؟ کسی نمیگفت این تصویبه، چون علم و جهل به موضوع بود. اونی که شما شنیدی و درستم شنیدی که تمام شیعه مخالفن و خلاف روایات متواتره، علم و جهل به حکمه. یعنی اگر برای عالم به وجوب یک تکلیفی باشد، برای جاهل به وجوب تکلیف دیگری، اینو شیعه قبول نمی‌کنه. اما برای عالم به یه موضوعی مثلا این قصد الوجه که جزء صلاته، یا عالم به سفر یه حکمی باشی، جاهل به سفر حکم بگو دیگری، اینا هیچ اشکال نمیکنه. لذا علم و جهل در موضوعات دخالتشون اشکال نداره. الان تمام اصول عملیه تکلیف برای کی هست؟ جاهل هم درسته؟ کسی نمیگه این تصویبه، چون این جهل جهل به موضوع حکم شرعیست. اما در جایی اونی که میگن اشکال داره که حکم الله واقعی بخواد با علم به اون حکم یا جهل به اون حکم عوض بشه، اینه میشه. یعنی اگر نماز واجب است برای همگان واجب است، چه بدانند چه ندانند، فوقش نمیدانند معذورند، وجوب براشون منجز بگید نشده، اینه. اما در موضوع کسی نمیگوید این تصویب است، تصویب نیست. توی اصول عملی هم که اشاره کردم بگم، تو اصول عملی هم حکم الله واقعی عوض نمیشه، منتها برای جاهل یه حکم دومی جعل میشود. کسی نمیگه این تصویبه، حکم ظاهر میشه. حالا جعل اون حالا مبانی مختلفه، بعضا میگن جعل مماثله، حالا به جای خودش رسیدیم توضیح میدم. بعضی هم میگن صرف رفع تحیره، بعضی هم میگن این جعل علم تعبدی در حکم ظاهریه، به جای خودش که رسیدیم سه تا مسلکه. ولی علاقه جعلی میشه برای جاهل. حالا به حالا
دو
جعل بله. یه جعل برای قادر و نه فقط قصد و وجه، کل شروط برای عاجز از شرط اشتراط نداره. این کلیت چه؟ نه تنجیز، نه تنجیز که ماله علم و جعل و حکمه، این نه، این بحث خود جعله، خود انشاءه. یعنی برای عالم، برای کسانی که قادر به قصد و وجه هست، شارع نمازی رو که واجب میکنه، نماز موضوع دیگه، تو اون موضوع قصد الوجه هم هست، دقت کردید؟ برای کسانی که عاجز از قصد الوجه هست، اون نمازی که موضوع میشود برای وجوب، توش قصد الوجه نیست، توی اون موضوعه که داره تغییر ایجاد میشه، نه توی حکم که بشه تفسیر. و کذا بخونم بعد بعد از کلاس. و کذا لا یجوز للمقلد احتیاط، این احتیاط در عبادات یا معاملات؟ عبادات برای کلام، معاملات بحث نیست. لا یجوز، بعدم رو مسلک شهید اول و اینا داره سخن میگه فعلا، قائل به قصد، لا یجوز برای مقلد احتیاط در عبادات قبل از فحص از مذهب مجتهد آن مقلد. چرا؟ چون قبل الفحص هنوز قصد الوجه مطلوبیتش هست. نعم یجوز و کی؟
احتیاط
برای مقلد بعد الفحص عن مذهب مجتهده. بله، چرا؟ چون بعد الفحص اگه فحص کرد و بعد فتوای مجتهد رو پیدا نکرد، اونجا یه قصد الوجه برای او مطلوب نیست، خدا از او قصد الوجه نمیخواد، قدرت نیست. و بین خدا و از این جهت که توضیح دادیمه که مشهور شده بین اصحاب ما، از اون اصحابی که قائل به قصد وجه هم، که عبادت تارک دو طریق اجتهاد و تقلید صحیح نیست، غیر و خبر هم نست. اما عبادت تارک دو طریق اجتهاد و تقلید صحیح نیست. و این علم اجمالاً به مطابقت کی؟ عبادت با واقع، ولو میداند که بالاخره یا ظهر واجب بوده یا جمعه، اینم بالاخره یکیش رو آورده، و این علم اجمالی فایده نداره از نظر اونایی که قصد الوجه رو قائلن، چون تو هیچ کدوم نمیتونه قصد الوجه و تمییز را انجام بده. بل یجب از نظر اینها اخذ احکام عبادات ان اجتهادن او تقلید. و این نکته آخر رو هم باشه، حالا امروز هم گرمه، هم چیزم هست، با این صحبه باشه بعد از کلاس خدمت دارم هستیم، بیاید سوالات رو بپرسید تا صحبه کلاس هم باید بالاخره عوض میشه، چون بحث احتیاط کمتره، بحث برام مفصل تره. والحمدلله رب العالمین. یه صلوات بنویس، من امضا کنم، حالا یه چیز بنویس
جو پس میگم.
بعد شدید
بپرسید شما
یا خاطر اینکه میگم اگر آقای مقلد را تقلید نکرد ولی احکام وقت نظر احکام
نامه چیز رو
نیست.
اونجا تشریع عبادت رو باطل میکنه؟
نه تشریع عنوان تکلیفیه،
چون مفسده اون عمل به هر دو تا قصد وجه رو گفتید باید شد تشریع کنه. شخص وقتی در طرف این قصد وجه رو باید اون وقت چرا نمیتونه عبادت انجام بده اگه وضعی باطل نکنه عبادتشو؟
نه وجه بطلان تشریع نیست، وجه بطلان اینه که چون معطی و بهش مطابق با مأمور و به نیست، چون مأمور و بهش قصد الوجه هست از نظر اینا چون میتونست بهش برسه، ولی چون معطی و بهش قصد الوجه نیست، چون معطی و به مطابق با مأمور و به نیست، لذا عمل باطله. این وجه بطلان درست شد. اما حرمت تشریعی حرمت تکلیفیه. حرمت تکلیفی حرمت تکلیفی بعد باعث بطلان عبادت نمیشه به خاطر اینکه متعلق تشریع ذات اون عمل نیست، یعنی اون عملی که طبیعتی که قرار مأمور به باشه تشریع به اون نخورده، تشریع به جز زائدی خورده و نه وقتی به امر زائد از طبیعت مأمور به تعلق داره اون نه داده بر فساد میشه. با اینکه تشریع حرامه ولی تشریع باعث فساد میشه. بچه فساد از نظر مثل شهید اول عدم مطابقت معطی و به با
چون قاعده که اینها همزمان نمیتونن تو دو تا عمل یه قصد وجه بکنن دیگه. من الان یه جمعه بخونم به قصد وجوب یه دونه بخونم به قصد وجوب علتش چیه نمیشه؟
متمشی نمیشه.
چرا نمیشه؟ من هر دو رو قصد وجوب
نمیشه. ببین شما چون میخوای تشریع نکنی پس در هر دو قصد وجوب نمیکنی درسته؟
نه میکنم تشریع بشه مقصدش هم بیاد که حرمت، ولی عملا دیگه صحتش درست میشه. اون
سلام.